من عرض می کنم البته من اطمینان دارم
و حافظ سره و مبلغ رسالاته افضل رسوله و خاتم انبیائه البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. همه برادران و خواهران عزیز را دعوت می کنم و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی، به خصوص در این نماز جمعه که بیاد و در کنار مرقد کسی این نماز را اقامه می کنیم که شاید بشود گفت بزرگترین خصوصیات او تقوا و پرهیزگاری او بود. امروز به مناسبت این که سالگرد چهارم امام بزرگوار را در این جمع عظیم مردم سراسر کشور به خصوص مردم عزیز تهران و همچنین مسافرانی که از شهرهای مختلف کشور بعضی پای پیاده و بعضی سواره آمده اند و نیز جمع علاقمندی از میهمانان خارجی برگزار می کنیم، خطبه اول را اختصاص می دهم به مطلبی درباره امام بزرگوارمان. اگرچه سخن درباره امام عزیز و بزرگوار بسیار گفته شده است و بسیارها هم ناگفته است، این مطلبی که امروز در خطبه اول عرض می کنم این است که دو جریان در زمان حیات امام در سطح جهان در ارتباط با انقلاب و با شخص امام وجود داشت. بعد از رحلت امام بزرگوار تا امروز هم هر دو جریان باقی است و علی ظاهر تا مدت هایی که خدای متعال امد اون را می داند باقی خواهد بود. این دو جریان یکی عبارت است از جریان خصومت و دشمنی خباثت آمیزی که استکبار جهانی با انقلاب ما داشت و اون را با انواع و اقسام روش ها نشان می داد و اعمال می کرد و این دشمنی ها امروز هم ادامه دارد و گویا باز هم ادامه خواهد داشت تا اون زمانی که خدای متعال اراده کرده است. جریان دوم عبارت است از جریان گسترش نهضت گرایش به اسلام و پیوستن نسل‌های جوان در بسیاری از کشورهای اسلامی به نهضت امام رضوان الله تعالی علیه. این جریان هم در زمان امام با وسعت و گسترش و سرعت بسیاری بود، امروز هم که 4 سال از درگذشت امام می‌گذرد باز همین جریان ادامه دارد. یعنی به سطح عالم که شما نگاه بکنید مشاهده می‌کنید که در کشورهای اسلامی هر روزی که می‌گذرد یک جمعی به نهضت بیداری اسلامی که امام بزرگوار ما برانگیزاننده اون بود می پیوندند و اون رو توسعه می دهند. در باب خصومت دشمنان استکباری ما و شیوه های دشمنی اونها با جمهوری اسلامی و با انقلاب سخن زیاد گفته ایم و مطالب برای مردم خود ما و شاید بسیاری از ملت های علاقمند به این انقلاب و به این جمهوری روشن است. فقط همین اندازه لازم است ما تأکید کنیم که در رأس این خصومت و دشمنی با اسلام و بیداری اسلامی و همچنین جمهوری اسلامی رژیم آمریکاست و کسانی که به اون رژیم وابسته هستند، چه در کشورهای پیشرفته دنیا و چه در میان کشورهای عقب افتاده عالم. علت این خصومت هم روشن است، چون انقلاب اسلامی یک جمهوری مستقلی را بر پایه اسلام بنیان گذاشت و این نفوذ آمریکا را از این کشور و شاید از بسیاری از مناطق جهان یا قطع کرد، از کشور ما قطع کرد و در بسیاری جاهای دیگر این نفوذ را به خطر انداخت. البته در گذشته به صراحت این دشمنی را ابراز نمی کردند مگر در موارد نادری. امروز آمریکایی ها صریحا دشمنی خودشون را با جمهوری جوان ما، با انقلاب اسلامی، با نهضت بیداری اسلام بیان میکنند و به اون مباهات میکنند، به اون تصریح میکنند. اون که برای ما مهم است و این اون نکته ایست که من امروز میخواهم درباره اون مقداری صحبت بکنم این است که درباره علت این دشمنی باید دچار اشتباه نشویم. خود اونها علت دشمنی ریشه‌دار خودشون با اسلام انقلابی و با نظام جمهوری اسلامی را چیزهایی ذکر می کنند که به نظر ما خلاف واقع است. واقعیت غیر از اون چیزی است که اونها می گویند. اونها اینجور وانمود می کنند که گویا نظام اسلامی طرفدار تروریسم است یا مخالف با دموکراسی است یا رعایت حقوق بشر را نمی کند یا از نهضت‌های اسلامی در کشورهای دیگر پشتیبانی مالی می کند یا پشتیبانی تسلیحاتی می کند اینها را ذکر می کنند در اظهاراتشان. ما عرض می کنیم که اون چی که اونها در بیان علت دشمنی خود و کارشکنی های خود و روش های خباثت آمیز خود با نظام اسلامی ذکر می کنند خلاف واقع است. اونها خودشون هم می دانند که واقعیت غیر از اون چیزیست که اونها بیان می کنند. نظام جمهوری اسلامی را چگونه می تواند کسی به مخالفت با دموکراسی و حاکمیت مردم متهم کند در حالی که در میان کشورهای این منطقه لااقل هیچ کشوری وجود ندارد که در آن آراء مردم و حضور مردم و دخالت مردم و انتخابات آزاد مانند کشور ایران در نظام جمهوری اسلامی بشود به اون توجه کرد. هیچ جا در کشورهای منطقه چنین چیزی را ناظران خارجی ندیدند. ملت ما هم قبل از دوران جمهوری اسلامی هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بود. همین چند روز آینده انشاءالله ملت ما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد که من در پایان عرایضم یک نکته‌ای و توصیه‌ای را در این مورد به شما عرض خواهم کرد انشاءالله. و از اول انقلاب اینجور بوده است و این چیزی است که از نظر اون کسانی که جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند به نادیده گرفتن دموکراسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند به تروریسم. این هم خلاف واقع است. خود اونها هم می‌دانند که خلاف واقع است. واقعیت این است که اون کسی که حامی تروریسم است در دنیا امروز رژیم ایالات متحده آمریکا است. از دولت رژیم تروریست صهیونیستی در کشور قصد شده فلسطین بزرگترین حمایت از تروریسم است. روش های خود آمریکایی ها هم دخالتشون در کشورها، ربودنشون افراد و اشخاص مخالف خودشون را، کشتن افراد، دخالت سازمان جاسوسی سیا در کشورهای مختلف و ایجاد کودتاهای نظامی و از بین بردن حکومتها و دولتهای ضعیفی که آمریکا با اونها مخالف بوده است، همه اینها قلمهای درشت تروریسم است. با این وضع خیلی روشن است که اگر آمریکا جمهوری اسلامی را متهم به تروریسم کند خودش هم می داند که این سخن خلاف واقع است. یا مسئله نقض حقوق بشر، خود اون دولت هایی و از جمله رژیم آمریکا که جمهوری اسلامی ایران را و هر نظام اسلامی را در هر جا که بخواهد به وجود بیاید یا به وجود آمده باشد متهم میکنند به نقض حقوق بشر، خود اونها میدانند که نقض حقوق بشر قلمهای درشتش در نزد خود اونهاست. در نظام اسلامی حقوق انسان از همه جا بیشتر رعایت می شود و نظام جمهوری اسلامی به فضل پروردگار این را نشان داده است. امروز هم در مقابل چشم همه کسانی که می توانند قضایا را بی‌طرفانه و منصفانه نگاه بکنند، این معنا روشن و واضح است. بنابراین اون چی که دشمنان جهانی اسلام و نهضت اسلامی و بیداری اسلامی به عنوان علل و دلائل دشمنی خودشون می شمارند، این یک سخن بیجا و بیهوده است. خود اونها هم این را می دانند و جالب اینجاست که بسیاری از همین رجال و شخصیت های سیاسی که در کشورهای غربی چه آمریکا و چه بعد از کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را و مسلمانان را متهم به این تهمتهای ناروا می کنند، چند سباهی که می گذرد و دوران مسئولیتشان و ریاستشان به سر می آید، ناگهان معلوم می شود که مثلا با مافیا ارتباط داشتند یا در فرون معاملات دلالی قاچاق سلاح دخالت داشتند یا در فروش مواد شیمیایی به مثلا رژیمی مثل عراق و کشتار مردم حلبچه دخالت داشتند و آن را تصویب کردند یا تسهیل کردند. همین کسانی که دهانشون رو باز می کنند و در خلاف حقیقت و واقعیت سخن می گویند و مسلمین را و اسلام را و ملتهای حق طلب را و جمهوری اسلامی را متهم می کنند، گذشت زمان و نه زمانهای بسیار طولانی بلکه زمانهای کوتاه ثابت می کند که خود آنها آلوده بودند با اون چیزی که تهمت آن را به مردمان پاک و دامنهای پاک می زدند. حقیقت در باب علل دشمنی استکبار جهانی با ما چیز دیگری است. اون رو ما می توانیم به طور روشن بیان کنیم. ما میدانیم چرا آمریکا با جمهوری اسلامی در ایران دشمن است، چرا با نهضت بیداری اسلامی در هر کشوری از کشورهای اسلامی که اتفاق بیفتد دشمن است، چرا کشورهای استکباری اگر ببینند در یک کشوری اسلام دارد پیروز می شود ولو با شیوه های دموکراسی، در مقابل پیروزی اسلام هر چه بتوانم انجام می دهم. چرا هر جا که نشانی از ندای امام راحل عظیم الشأن ما در اونجا هست و دلها مجذوب اون نداست و قدم ها در راه اهداف اون حرکت می کنند، استکبار موضع گیری می کند. علل این چیزهایی است که عرض می کنم. در درجه اول مسئله عدم تفکیک دین از سیاست و از صحنه زندگی است. جمهوری اسلامی عملا اثبات کرد و نشان داد که دین در صحنه زندگی انسانها دخالت دارد و دین مقدس اسلام نیامده است تا انسانها در کنج معبدها فقط به عبادت مشغول بشوند، بلکه صحنه زندگی مردم، صحنه سیاست، عرصه مسائل عظیم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم در قلمرو احکام مقدس اسلامی است. این مسئله اول است. این مهمترین چیزی است که استکبار با آن مخالفت می کند. هر کسی که طرفدار دین مقدس اسلام باشد، اگر دین را از سیاست جدا بکند، استکبار جهانی با او کاری ندارد. اونجایی که دین وارد میدان سیاست می شود، به زندگی مردم و به امور اساسی حیات جهان و جهانی و به امور دنیوی مردم کار دارد، اونجاست که استکبار جهانی ظاهر می شود، چون می داند که در یک چنین وضعی دین جلو زورگویی های اونها را می گیرد، جلو سوء استفاده های اونها را می گیرد، تفاول های اونها را از منابع طبیعی به انسانی جهان اسلام مانع می شود. این اساسی ترین مسائل است. در گذشته این معنا را تصریح نمی کردند، امروز به صراحت می گویند که دین را باید از سیاست جدا کنید. ما عرض می کنیم که دین اسلام بلکه همه ادیان الهی، سیاست و علم و زندگی و مسائل اجتماعی در متن اونهاست. نمی شود کسی به بخشی از دین معتقد و عامل باشد و به بخشی دیگر نباشد. دین اداره کننده زندگی انسان است در همه صحنه ها، از جمله صحنه سیاست. اونا می گویند بگذارید در رأس سیاست کشورهای اسلامی کسانی باشند که بشود با آنها معامله کرد، بشود آنها را وادار کرد به صرف نظر کردن از مصالح ملت‌ها، بشود نفوذ سیاسی خود را به وسیله آنها در کشورها گسترش داد. اون کسی که با انگیزه دینی و برای رضای خدا در کرسی سیاست و عرصه سیاست حضور پیدا می کند، پیدا زیر بار قدرت ها نمی رود. این اساسی ترین مسئله است. مسئله دوم، تأثیر ناپذیری از خواست قدرت های بزرگ است. جمهوری اسلامی از نظر آمریکا و مستکبرین یکی از جرمهای بزرگش این است که در مسائل جهانی تحت تأثیر نظر آمریکا و امثال او قرار نمی گیرد. امروز شما نگاه کنید، یک مثال واضحش مسئله فلسطین است. روی کشورهای عرب فشار آوردند، روی بسیاری از کشورهای اسلامی فشار آوردند که مسئله فلسطین را ندیده بگیرند و متاسفانه بسیاری از دولت ها هم زیر تأثیر این فشار قرار گرفتند و اون رو قبول کردند. اما جمهوری اسلامی حرف صریح خود را در یک جمله رسا و روشنی بیان کرده است که همه منصفین عالم اون رو قبول میکنند و اون این است که فلسطین متعلق است به مردم فلسطین. دیگر از علل دشمنی ها همین مسئله فلسطین به خصوص است که ما گفته ایم دولت غاصب صهیونیست باید بساط خود را جمع بکند. یهودی ها می توانند در فلسطین بمانند، اما حکومت در فلسطین متعلق به ملت فلسطین و فلسطینی هاست. هر کسی را خواستن مثل همه کشورهای دیگر اونجا نگه می دارن. این دولت دولت قاسمی است. این موضع را ما گفته ایم، امام بارها این را اعلان کرده اند و این ایده قطعی جمهوری اسلامی است. ما این را بارها گفتیم و باز هم خواهیم گفت. این یکی از چیزهایی است که دشمنان استکباری را از ما عصبانی می کند. یک مسئله دیگر، حمایت معنوی و سیاسی ما از همه کسانی است که در راه اسلام و حاکمیت اسلامی تلاش می کنند. هر کسی در هر جای دنیا برای عزت اسلام قیام کند، ما حمایت معنوی و سیاسی می کنیم. دشمن می خواهد بگوید شما پشتیبانی مادی می کنید، به این دروغ است. دشمن می خواهد بگوید شما با نهضت هایی که در کشورهای اسلامی هست ارتباط دارید. ما ارتباط سازمانی را، ارتباط رسمی را، ارتباط به اون معنایی را که دشمن در نظر دارد جدن تکذیب میکنیم. البته امروز همه کسانی که در دنیای اسلام صدا به نام اسلام بلند میکنند تحت تأثیر امام بزرگوار ما هستند، در این تردیدی نیست. من در خطبه عید فطر امسال گفتم دشمن به ما میگوید چرا انقلابتون رو صادر میکنید. ما در جواب دشمن میگوییم که ما انقلابمون رو صادر نمی کنیم، انقلاب ما صادر شد و گذشت و تمام شد. شما در مقابل یک عمل انجام شده قرار دارید. انقلاب، صدور انقلاب به معنای صدور یک کالا نیست که به طور دائم بخواهد ادامه داشته باشد، اون هم به وسیله اشخاص. صدور یک فکر، صدور یک اندیشه به معنای آن است که اون اندیشه صحیح هست، دل انسانها را در اکناف عالم به خود جذب می کند. این کار انجام گرفت و روز به روز دارد آثارش را در دنیا نشان می دهد، حتی بعد از رحلت امام بزرگوار ما. ولی ما حمایت معنوی و سیاسی می کنیم. ما این جوانهایی را که در مصر یا در الجزایر یا در سایر کشورهای اسلامی به نام اسلام سخن میگویند، یا مسلمانانی که در تاجیکستان از تفکر اسلامی و قرآنی حمایت میکنند، یا مسلمانانی که در هند هویت اسلامی خودشون را میخواهند حفظ بکنند، یا مسلمانان مظلومی که در عراق زیر فشار رژیم بعضی قرار دارند، یا هر گروه مسلمانی در هر نقطه عالم که تفکر اسلامی را احیا می کند، ما او را قبول داریم، قلباً برای او دعا می کنیم، سیاسیاً در سطح جهانی از او حمایت می کنیم، همچنانی که مشاهده می کنیم حمایت داریم می کنیم. این هم یکی از مسائل است. یکی دیگر از اون چیزهایی که دشمن رو خشمگین می کند دفاع از ملتهای مسلمان است. برادران و خواهران عزیز، بیش از یک سال است که ملت و دولت ایران از مردم مظلوم بوسنی دفاع می کنند و سخن حق را در اون مورد بیان می کنند، اون چرا که باید انجام بگیرد. ما اعلان کردیم، باز هم اعلان میکنیم که غرب و آمریکا به خصوص و بعضی از کشورهای اروپایی در مورد بوسنی به همون اندازه گناهکارند که گروههای افراطی و متعصب و نژاد پرست سرب، یک اندازه گناهکارند اینها. ما هاست، ما اعلان کرده ایم که راه حل مسئله بوسنی این است که راه رو باز کنید، بگذارید که مسلمانان در بوسنی بتوانند امکانات دفاعی پیدا کنند، از خودشون دفاع کنند. این حرفیست که همه منصفین عالم اون رو می فهمند و می پذیرند. ما نخواستیم مثل بعضی از دولت‌های دیگر خودمون رو در قالب الفاظ تریبنده و بی‌محتوا و پوچ مثل قطعنامه‌های بی‌حاصل شورای امنیت سازمان ملل محصور و زندانی کنیم. ما راه را به طور دقیق و مشخص گفتیم، حمایت از ملت‌ها، حمایت از ملت بوسنی، حمایت از ملت فلسطین، این چیزیست که وظیفه ماست و درست این همون چیزیست که دشمنان استکباری ما رو خشمگین می کند. ما از جمله چیزهایی که دشمن را نسبت به جمهوری اسلامی خشمگین می کند این می دانیم که ما با تحمیل فرهنگ غرب به ملت‌های مسلمان مخالفیم و با این مخالفت می کنیم. فرهنگ غرب یک فرهنگی است، نقاط مثبتی دارد. ما میگیم چرا شما اون روشی را که خودتون درباره زنان انتخاب کردید و این 100% زیان زنان است، 100% زیان منافع جامعه و مصالح انسانیت است، در خلاف عقل سلیم و منطق درست است، چرا میخواهید این رو به ملت‌های دیگر تحمیل کنید و از مسائل تبلیغاتی و طرق گوناگون استفاده می‌کنید؟ ما با این مخالفیم و این از جمله چیزهایی است که سردمداران استکباری رو خشمگین می‌کند. بعد این قبیل اینهاست برادران و خواهران مسلمان در کشور ما و در سراسر جهان، اون چیزهایی که استکبار را بر علیه جمهوری اسلامی و نظام اسلامی تحریک می کنه. لذا شما می بینید وقتی در کشور الجزائر نزدیک بود که گروه های مسلمان حکومت را از طریق انتخابات به دست بگیرند، عده‌ای فریاد در آوردند که دموکراسی از بین خواهد رفت. دموکراسی را کوبیدند برای اینکه میگفتند دموکراسی از بین خواهد رفت. این همین تهمت زدن به نظام‌های اسلامی و به نظام اسلامی و به نهضت اسلامی. من اون جمله‌ای که میخواهم جمع بندی کنم و نتیجه گیری کنم و به شما برادران و خواهران عزیز عرض بکنم اینه: در طول قریب 15 سالی که از پیروزی انقلاب ما می‌گذرد، این خصومت و دشمنی به همین عللی که من گفتم از سوی ابرقدرت‌ها علیه ما بوده است. الان هم هست. من نمی‌گم دشمنی‌های آمریکا در اوضاع کشور عزیز ما و ملت عزیز ما اثری نگذاشته. چرا؟ اینا به مصالح ملت ما ضرر زدن. اینها با تحمیل جنگ ما را 8 سال عقب انداختن. ما را که باید در جاده سازندگی حرکت می کردیم مجبور به دفاع از کشور کردن و بسیاری از منابع اساسی ما را هم در داخل کشور و در حین جنگ از بین بردن. بنابراین ضرر از سوی دشمن حتمی است، در این تردیدی نیست. منتها یک واقعیت بسیار روشنی وجود دارد و اون این است که ملت ایران با ایستادگی خود و با مقاومت خود توانسته است توطئه های دشمنان را که میخواستن او را به تسلیم بکشانند و دوباره بر سرنوشت این کشور مسلط بشوند و اقتصاد این ملت را مثل 50 سال 100 سال گذشته غارت کنند، ملت ما با ایستادگی خود در مقابل این توطئه ها توانسته است دشمن را علی‌رغم این همه دشمنی به قباست در این 15 سال گذشته ناکام کند
و من عرض میکنم باز هم شما ملت قادرید آمریکا و متحدانش را در صحنه رویا رویی با جمهوری اسلامی به شکست مطلق بکشانید. البته در یک مبارزه هر دو طرف ضربه ها و ضرر هایی میبینند، اما مسئله این است که هر طرفی که تسلیم بشود و شکست را بپذیرد، همه چیز او دست خوش دشمنی های طرف مقابل خواهد شد. اینا میخواهند همچنانی که در دوران سلطنت بر این مملکت مسلط بودند که شما امروز می توانید درست در پرونده هایی که خود عمال رژیم گذشته دارن یواش یواش رو می کنند، ببینید در این پرونده ها که چگونه آمریکا بر همه امور این کشور مسلط بوده است. می خوان همون نفوذ رو مجددا زنده کنند. من عرض می کنم ملت ایران با قدرت تمام در مقابل این توطئه خباثت آمیز خواهد ایستاد. اجازه نخواهیم داد که اصولی که قوام جمهوری اسلامی با اونهاست، ولو دشمنی دشمنان هم به خاطر همون اصول است، این اصول متزلزل بشود. و من این جمله رو هم در پایان این خطبه عرض بکنم. برادران و خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران، شما امتحان بسیار خوبی را در این دوران طولانی دادید. امتحان اتحادتان، امتحان آگاهیتان، امتحان همراهی و همکاریتان با مسئولین، امتحان حضورتان در صحنه‌های گوناگون. امروز مسئله انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. این یک وظیفه عمومی برای آحاد ملت ایران است. شما برای این که بفهمید که چرا این وظیفه است، دو راه دارید. یکی این که بدانید که رأی شما در اون کسی که توفیق پیدا خواهد کرد که از طرف شما منتخب بشود، در روحیه او، در عمل کرده او، در توانایی های او، در حیثیت جهانی او، در قدرت فعالیت او در داخل چقدر اثر می گذارد. بدینید که حضور شما چقدر تعیین کننده است. اون کسی را که تشخیص می دهید او را به بالاترین مقام اجرایی کشور و در رأس قوه مجریه کشور نصب می کنید و انتخاب می کنید. این همون حضور مردمی است که هنر بزرگ انقلاب اسلامی بوده است و در این کشور تا قبل از انقلاب اسلامی در طول تاریخ و در طول قرنها سابقه نداشته است. این یک راه. یک راه دوم این است که ببینید دشمنان از دو سه ماه قبل تا حالا، بلکه بیشتر، هر کدامی که یک بلندگوی، یک بودی در دست دارند، شروع کردن تبلیغات، شاید بتوانند کاری کنند که انتخابات ریاست جمهوری خلوت بشود. هر کدامی در هر گوشه دنیا یه عده با پول آمریکا دارن رادیو راه میاندازن، یه عده با پول عراق، یه عده با پول دیگری و دیگری. همین گروهک های ضد انقلاب، همین دشمنان حقیر که رادیوهایی از قبیل رادیوهای کشورهای گوناگون شناخته شده دنیا هم منعکس کننده افکار اونها هستند، علاوه بر وسایلی که خودشون دارند، همه اینها به کار افتادند تا شاید بتوانند ملت ایران را تحت تأثیر قرار بدهند و اگر براشون ممکن بشود هرچه بتوانم از آراء ریاست جمهوری و شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری کم کنند. خب چرا دشمن اینقدر خرج میکند، اصرار میکند بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری را خلوت کند؟ آیا از این نباید فهمید که حضور بر سر صندوق های رای و انتخابات مشت محکمی به دهان این دشمن ها؟ از این نباید فهمید که دشمن از حضور مردم در صحنه ناراضی است؟ این خودش یک راه بسیار روشن و تعیین کننده. من عرض می کنم، البته من اطمینان دارم که ملت عزیزمون در این انتخابات هم مثل انتخابات دوره های گذشته شرکت خواهد کرد، لیکن گمان می کنم این انتخابات یک خصوصیتی دارد. امروز آمریکا، صهیونیست ها، سرمایه داران، گروهک ها، پسمانده ها و توپاله های رژیم گذشته همه دست به دست هم دادن تا بگویند با 4 سال از رحلت امام بزرگوار مردم نسبت به انقلاب و راه امام سرد شدن. این رو بخواد وانمود کنند. ملت ایران باید با قاطعیت و قدرت تمام با حضور در سر صندوق های رای و انتخابات ثابت کند که اگرچه 4 سال از رحلت این بزرگوار گذشته است، اما مردم به راه او، به توصیه او، به وصیت نامه او که از مردم خواست باید در انتخابات شرکت کنید همچنان وفادارند. الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجدك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين بحماة المستضعفين بهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله بتقوى الله. من در این خطه دوم چند جمله نصیحت میخوام برای برادران و خواهران عزیز عرض بکنم با استفاده از روحانیتی که در این فضا گسترده است. یک جمله درباره امام بزرگوارمون عرض بکنم. من میخواهم به شما برادران و خواهران استنباط خودم را از این عظمت و مکانت این بزرگوار بگویم. اعتقاد من این است که این عظمتی که این مرد الهی و معنوی بعد از درگذشت خود حتی در دلها و چشمها پیدا کرد و مرقد او که محل زیارت مشتاقان در تمام دوره سال شده است و دلها متوجه او و مجذوب اوست، این به خاطر این است که او در دل یک انسان مخلص و پرهیزگار بود. در همه کارها اون بزرگوار برای خدا و در راه خدا و به نام خدا حرکت میکرد و عمل میکرد. ما راه خدا را باید برای خدا و به کمک الهی حرکت کنیم و اون را بفهماییم. امروز ملت عزیز ما احتیاج دارد به این که در درون خود، در دل خود، هر فردی راهی به خدا، راهی به معنویت باز بکند. روز به روز بر معنویت خودمون باید اضافه کنیم. جلوه های دنیا و فریبندگی های زندگی مادی باید ما را مجذوب خود نکند. تلاش مادی یک وظیفه است، فعالیت سازندگی یک وظیفه است، اما مجذوب شدن و دلبسته شدن و ترجیح دادن لذت های دنیا و لذت های مادی بر راه خدا یک امر ضد ارزش و خلاف وظیفه است. به خصوص به جوانهای عزیز عرض می کنم، پیروزی این انقلاب به خاطر صفا و اخلاص گروه هایی از شما مردم بود. بقا این انقلاب به خاطر صفا و صداقت و ایمان شما ملت بود. پیروزی در جنگ تحمیلی و ناکام کردن دشمن به خاطر توکل به خدا و تقوا و پرهیزگاری بود. امروز هم در میدانهای دشوار اون چیزی که ما را قطعا موفق می کند توکل به خداست، توجه به خداست، حفظ تقواست، بی‌اعتنایی به زخارف و جذابیت های زندگی مادی است. این به معنای اون نیست که ما در فکر نیازهای مادیمون نباشیم. هر کسی حق دارد، بلکه وظیفه دارد که دنبال نیازهای مادی خود باشد، معاش خود را تأمین کند، حتی لذائذ مشروع خود را هم تأمین بکند. اما همه اینها غیر از این است که کسی دل به دنیا به سپارد، راه خدا را فراموش کند و همه فعالیت و فکر و حرکت و سکون او را توجه به امور مادی فرا بگیرد. از خدای متعال می خواهیم دلهای ما را به خودش آشنا کند. پروردگارا، تو را به محمد و آل محمد سوگند می دهیم، ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. پرچم اسلام را در عالم سربلند کن، دشمنان اسلام را مخذول و منکوب کن. پروردگارا، ما را و ذریه ما را و همه کسان ما را جز متمسکین به قرآن و اهل بیت قرار بده. پروردگارا، دست تمثل ما را از قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مکن. پروردگارا، دلهای امت و ملتهای مسلمان را با یکدیگر آشنا و مهربان کن. دستهای تفرقه افکن را قطع کن. پروردگارا، راه صلاح و نجات را به همه ما نشان بده. ما را از هدایت خود محروم مفرما، ما را بر پیمودن این راه کمک بگردان. پروردگارا، ما را مشمول توجهات و عدهیه ذاتیه وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا قرار بده. ما را در ظهور و غیبتش از سربازان حضرتش قرار بده. پروردگارا، روح مقدس امام را از ما شاد بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله.
آماده هستیم برای اقامه نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر
تكبيرة الإحرام نماز الجمعة
الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم المساء. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدك يا وعلمنا ما أنت أهله ولا تفعلنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد.
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده.
الله أكبر قنوت قنوت.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين والمعاندين. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. صلى على محمد وآل محمد.
الله أكبر سجده
سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. أنت صلي على محمد وآل محمد.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
آماده اقامه نماز عصر به امامت مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین جهان هستیم.
حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر،
قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر.
تکبیرة الاحرام نماز عصر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله أكبر سبحان الله
وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله الله أكبر سبحان الله
سبحان الله سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر